میگم و کی نیستم.
برای اینکه بدونیم انسان چیه، باید اول تعریف‌های سلبی رو کنار بذاریم. من کیم و کی نیستم؟
زیادی از این علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی هستند که مبناش ما دیگری است، مبناش حیوان انگاشتن انسان، عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان. خب این علوم انسانی رو ترجمه کنیم، اونچه رو که غربی ها گفتن و نوشتن عیناً همون رو بیاریم ما به جوان خودمون تعلیم بدیم، بی اعتقادی به مبانی الهی و اسلامی و ارزش‌های خودمون رو با در قالب‌های درسی منتقل کنیم به جوان‌ها. این چیز خیلی مطلوبی نیست.
اگر قرار باشه اتفاق مثبتی بیفته، تحولی توی کسی اتفاق بیفته، یک کسی احیا بشه، زنده بشیم، ما درگیری اونجا اتفاق میفته که من میخوام از دست این خود مقدس خودم فراز کنم. مسار قصه ها، غم ها، استراب ها، احساس پوچی ها، خمودگی ها، ترس ها، ناخوده و شادی ها، قدرت ها، نشاط ها، انبساط ها، سرور ها، رقص ها، مال خود حقیقیه.
ما چی کاره ایم؟ ما الان تو کدوم قسمت داریم کار میکنیم؟ کدوم چیز در ما فعاله؟ کدوم بخش تو زندگی ما حاکمه بر وجود ماست؟
برای اینکه بدونیم انسان چیه، باید اول تعریف‌های سلبی رو کنار بذاریم. تعریف‌های سلبی از انسان الا ماشاءالله شده. ما صدها نظریه و مکتب داریم الان در دنیا، در اسلام، در مسیحیت، در یهودیت، صدها معرفی داریم از انسان که هیچ کدومشون انسان نیستن. به قول طلبه ها لیس به انسان. دیگه خیلی زور زدن بزرگان، گفتن حیوان ناطق، که اینم غلط. برای همین ما اول باید ببینیم چی نیستیم. اینایی که من میگم خیلی ساده است. خیلی از شما ممکنه در درس‌های قبلی ما که گذروندن دوره‌ها رو، مثل راهشناسی، مباحث دیگه، گذرونده باشن اینها رو. الان با این نیت، با این فکر می‌خوایم بخونیم که به طور جدی باور کنیم ان شاء الله توی دل ما بره که من کی نیستم. درگیری میدونی کجا تو من و شما ایجاد میشه؟ درگیری تو اونجا تو من و شما اگه ایجاد شه، اگه نشه که دیگه هیچی. همون مسیر خاموش خودمون رو می‌ریم تا مگه تو برزخ چشمون باز شه. ولی اگه قرار باشه اتفاق مثبتی بیفته، تحولی توی کسی اتفاق بیفته، یک کسی احیا بشه، زنده بشیم، ما درگیری اونجا اتفاق میفته که من میخوام از دست این خود مقدس خودم فرار کنم. یکی از عرفا مثال خوبی میزنه، میگه که یه آدم ثروتمند، یه اربابی، این با بچه کوچیکی داشت، یه نوزاد و غلامش، یه مسیر رو مسافرت میکردن. ثروت خیلی زیادی هم داشتن. گفت آقا وسط راه میمیره، غلام میمونه و این بچه. غلام همه ثروت ارباب رو میکشه بالا، بچه هم میگه حالا دیگه گناه داره، ارباب گردن ما حق داشته، بچهش رو لااقل بزرگ کنیم، اموالش که خوردیم. این بچه رو بزرگ میکنه، این بچه به عنوان برده و غلام این غلامه بزرگ میشه. وقتی خودش شناخته نوندهش کی بوده؟ نوندهش غلامه بوده. این همیشه برده و غلام این غلام بوده. حالا اگه این بچه وقتی بزرگ بشه یکی بهش بگه بابا این غلام، غلام خودت و بابات بوده، این اموال مال خودته، جا به جا شده.
ما واقعا برای اون خود حقیقیمون همون غلامه هستیم.
یعنی بیشتر وقت، بیشتر پول، بیشتر سرمایه، بیشتر انرژی، بیشتر مواد مصرف داره میشه، ولی فقط داریم اون غلامه رو چاق و چلش میکنیم. این بچه ها رو کردیمش اسیر و یه نون بخار و نمیر بهش میدیم. هرگزم به آقایی، هرگزم به قدرت، به سلطنت و به آقایی نمیرسه. من باید جاها رو عوض کنم. تا الان فکر میکردم که من آدم مؤمنی هستم، من اونم، ولی میفهمم غلامه اومده نشسته تو لباس ارباب. یعنی بگم بابا اگه قرار طلبه بشی، اون خوده بیاد طلبه بشه درس بخونه. اگه قرار دکتر مهندس بشی، اون بیاد دکتر مهندس بشه. اگه قرار نماز شب بخونید، کار خیر انجام بدید، امام جماعت بشید، نماز جماعت برید، جبهه برید، کار خیر انجام بدید، عزاداری کنید، بسیج برید، هیئت داری کنید، اون بره این کارا رو بکنه، چون اون گیرش میاد. ما برداشتیم، جا رو عوض کردیم، غلامه داره همه این کارا رو انجام میده و هیچ کدوم واقعا حق غلام نیست. حق غلام نیست. ما این غلامه نشسته میگه خب حالا که ما جای ارباب نشستیم نمیتونیم اربابی نکنیم که. چیکار میخوای کنی؟ درس میخونی؟ ما میریم درس میخونیم. طلبگی ما میریم، رساله است ما میدیم، اجتهاد ما میریم، جبهه است ما میریم، نماز جماعت ما میریم، نماز شب میخونیم، روزه است میگیریم. رب صائم لیس له من صيامه الا الجوع والعطش. چون با بخش حیوانی روزه میگیریم اصلا وارد ضیافت هم نمیشیم. ضیافت مهمانی خداست، ضیافت باید جشن و حال و لذت و بخور بخوری داره. ما اصلا مارمزون انگار پژمردمون میکنن، اومدنش ناراحتمون میکنه، رفتنش هم خوشحالمون میکنه. چرا؟ چون غلامه باید فیلم بازی کنه، نشسته فیلم بازی میکنه، میگه روزه است چجوری باید بشینیم. ما دیگه رفتیم دوزی کردیم، تو لباس آقا نشستیم، باید ادا آقا رو دراریم. یه موقع های اون خود سر میزنه، طغیان میکنه علیه این غلامه، طغیان میکنه، میگه من حق منه، من میخوام بشم. یکی از جاهایی که هست تو نظام طلبگی یا تو نظام اسام خدمتتون که آشتی با خداست، انسان وقتی میخواد با خدا آشتی بکنه یا میخواد بیاد حوزه، اون منه بیشتر تصمیم میگیره. انشالله اینجوریه. یعنی اکثر قریب به اتفاق طلبه ها با انگیزه های خبیث، بد، طبیعت گرایانه نمیان تو حوزه. با انگیزه چی میان؟ انگیزه های خوب. خیلی از چیزای دنیا رو رها میکنن، واقعا اون خوده داره تصمیم میگیره. کسی نیست بگه آقا تو که حالا با این انگیزه اومدی، تو کی؟ مثلا با درس نسبتت چیه؟ با ادبیات نسبتت چیه؟ با مراجع باید چه نسبتی برقرار کنی؟ با اساتید چه نسبتی برقرار کنی؟ با علما؟ میبینی طلبه تلف میشه. استعدادهایی که هر کدومشون یه لشکر هستن، اکثرشون میتونن به قول یکی از اساتید ما مثل انبیا باشن، میبینی تلف میشه. چون هیچ کی نمیدونه چیزی بگه. هی میگن درس بخون فقط. هی بخون. هی ذهنتو پر کن. اینا بده؟ نه، اینا بد نیست. اینا خوبه. ولی کی باید بخونه؟ اون خیلی مهمه. اون معنی اگه بیاد اینا رو بخونه خیلی ارزش داره. هم لازمه. هم زبان لازمه، ادبیات لازمه، معانی لازمه، بیان لازمه، فقه و اصول لازمه، منطق لازمه. اگه اون معنی بخونه خیلی خوب میشه. اما اگه اون ناخوده بیاد بشینه بخونه، اون میاد میخونه، ماجرا یه چیز دیگه اصلا در میاد. اصلا یه چیز دیگه میشه. یکم موقعی ازدواجم باز این خیلی خوبه. ما میبینیم مثلا میرم زبونا با چه اخلاصی میام میگم ما میخوام آقا ازدواج بکنیم، میگیم هدف ما ازدواج این هستش که به خاطر یه زندگی الهی داشته باشیم، یه زندگی خوب داشته باشیم، یه دختر خوب، یه پسر خوب الهی. اینا رو میگن، با همینا هم سفت و سخت هم میگیرن، میرن شروع میکنن زندگی رو. ولی تو ادامه میبینیم که نه، اون غلامه دوباره میخواد بیا زندگی رو ادامه بده. اون غلامه میخواد زندگی بکنه. شعارشون میدن، اقدامش هم میکنن، ازدواجش هم خوبه، شروعشون هم خوبه. بعد که میرن تو زندگی میبینه این منه خیلی سر میکشه. اون طبیعت تصمیم گیرنده است. پس این تفکیک رو باید جدی بگیریم که من کیم و کی نیستم. اگه ما اینو تفکیک نکنیم، ما به خصوص برای جوانها، برای چون ماها دیگه عمرمون رو واقعا از صمیم قلب من دارم میگم، خدا میدونه که من مبالغه هم نمیکنم، خدا میدونه که من که نشستم اینجا تلفش کردم رفته پی کارش. هیچ خصوصان خسرو جوانترا دارم عرض میکنم، اونا که میخوان شروع کنن، به جای اینکه خیلی وقتتون رو بذارید به اینکه هی ذهنتون رو پر کنید، هی دنبال رقابت باشید، دنبال آقایی باشید، دنبال مسابقه باشید، یه کمی ترمزتون رو بکشید، یه مقدار اول اون خودی که باید درس رو بخونه رو پیداش بکنید،
اون رو منصب بشونیدش،
اون بیاد ادبیات بخونه، اون بیاد معانی بیان بخونه، اون بره فقه و اصول بخونه. اما اگه شماها اجازه ندید که اون بیاد بالا و اون نیاد بالا، میبینی که حمله سمت راست شیطان خیلی قویه. هر چی درس میخونی پوست کلفتری. یه مثال بزنم، همه توی مثال میفهمید. اکثر قریب به اتفاق طلبا میگن ما قبل از طلبگی و اوائل طلبگی حال معنویمون خوشتر از سالهای بعد بود. اینجوری هست یا نیست؟ ها؟ میگه خوش بالا قبل از طلبگی چه حالی داشتیم؟ به اون عشق پاشده اومدیم حوزه، یه سال اول دو سال اول خوب بود، ولی الان دیگه نه. برای اینکه عزیز دلم یه کسی دیگه نشست درس ها رو خوند. اگه همونی که اومده بود حوزه درس ها رو میخوند، اگه همونی که از همه برید اومد نشست تو حوزه، اگه همون همین درس ها رو میخوند، نه هیچ اتفاق بدی نمیافتاد. روز به روز احساس انبساط بیشتری میکرد، روز به روز شادتر میشد. ولی ما نه، ما همون سال اول یه جا به جایی صورت میگیره، این ارباب اصلی میمیره یا زندان میره، اون غلامه میاد جاش درس میخونه دیگه. برای همین بعد از این مدت میبینیم که نه بابا ما الان شدیم سال سوم، سال چهارم، سال پنجم، این تموم شد رفتیم رسائل مکاسب، سطح اتفاق میخواد بشیم روحانی، نه اصلا خبری از روح نیست. میگم بهمون روحانی به ماها، ولی روح کجا بود؟ اصلا روحی نیست، هیچ خبری نیست. هی منتظر واقعی هستیم که قرار بیفته. یه زمانی ما میخوایم یه طوری بشیم، نه هیچ اتفاقی نمیفته اتفاقا. تا میرسید مثل من هی صوفه صوفه میکنی، میفهمی که ای بابا تموم شد دیگه. مسار قصه ها، غم ها، اضطراب ها، احساس پوچی ها، خمودگی ها، ترس ها، ناخوده و شادی ها، قدرت ها، نشاط ها، انبساط ها، سرور ها، رقص ها، مال خود حقیقیه. ما چی کاره ایم؟ ما الان تو کدوم قسمت داریم کار میکنیم؟ کدوم چیز در ما فعاله الان؟ کدوم بخش تو زندگی ما حاکمه بر وجود ماست؟ قصه های ما، استراب های ما، پوچی های ما، احساس تنهایی های ما، بیانگیزگی های ما بیشتره؟ یا شادی های ما، قدرت های ما، نشاط های ما، عیش و نوش و بزم و می و مطرب ما؟ کدومشون بیشتره؟ معلوم میشه کی حاکمه در وجود ما و نمازا داره دزدکی به کی میرسه، روزه ها به کی میرسه، درس ها و فلسفه عرفان و نمیدونم کلام و فقه و اصول و تفسیر و اینا داره گیر کی میاد. خب کمال اول از این چیه؟ اول خوب دقت کنید، بزرگترین اشتباه دیگه شما در مهمترین کتابای خودمونم میبینید در همین اسلام، برو تو سایر مکاتب، از همین است که هیچ تعریف دقیقی از کمال داده نشد و چیزهای کمال دانسته شد که یا کمال نیستن یا اگر کمال هستن کمال انسان نیستن، ناخوده هستن، کمالای غلامه. ما میگیم کمالای غلامه رو گذاشتیم جای کمالای ارباب و دلمون هم خوش کردیم به همون. بچه اربابی که الان شده غلام میگن از زندگیت راضی؟ میگه آره من راضیم، خدا رو شکر. کاری که الان همه ماها داریم میکنیم، انقدر خدا رو شکر میکنیم راضی هم هستیم. میگم خب اربابت چطور؟ ارباب خوبیه اگه بدون این اربابه همونی است که باباها رو تلف کرده و سرمایه ها رو کشیده بالا و داره به این حق اینو میخوره بفهمه، دیگه نمیگه من راضیم. و این کلاه گشادی است که سر من قطعا رفته بالله والله تلا شما هم نمیتونم. کمال چیه؟ یک، کمال بار ارزشی مثبت یا منفی نداره. این یادتون باشه وقتی میگیم کمال، شما ند بگید که خب کمال یعنی حتما تو کتاب ثواب الاعمال اقامه موضوع ثواب اومده باشه، نه.
کمال یعنی اثر وجودی یک شیء.
خوب دقت بکنید، ریاضی میخوایم بحث بکنیم. کمال یعنی اثر وجودی یک شیء. خب این خودکار رو در نظر بگیرید، کمالش چیه؟ چی؟ نه، این یکی از کاراش نوشتنه. این من باش میتونم آدم بکشم، با این نمیشه آدم کش؟ از ارزشی نمیخوام حرف بزنم. وقتی میشه حکم اعدام بنویسه رفیق شما تو ارزش، با این بزن تو گلوی یه نفر نمیکشه این؟ چش میشه باش در بیاری یا نه؟ میشه گوش کر بکنی؟ آره. میشه زد تو گیجگان یه نفر بمیره؟ تو گلوی یه نفر، گردن یه نفر فرو بکنی؟ بله. دیگه چی کار میکنه؟ باش میشه گچهای دیوار رو کند. باش میشه چیکار کرد؟ میتونی اگه دستت نمیرسه پشتتو بخارونه، میری باش پشتتو بخارونه. پس هر کاری از این برمیاد بهش میگن چی؟ کمال. کمال هر اثری داشته باشه کمال. کمال پس یعنی دارایی، یادتون باشه. کمال یعنی چی؟ داره. آقا من میتونم اینو به عنوان ازش اگه یه موقع گیر کردم، میتونم از این به عنوان مثلا فرض بفرمایید که میتونم باش چای مو هم بزنم؟ میشه باش میتونم چای مو هم بزنم، کماله. یادتون باشه کمال اثر وجودیه.